أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مسئله چهاردهم این بود که بالاخره اگر کسی از آنیه ذهب و فضه برای وضوء یا غسل استفاده کنه، بنابر مبنای مرحوم ماتن و بسیاری که قائل شدند هر گونه استفاده از آنیه ذهب و فضه و استعمال اونها حرامه، در نتیجه ممکن است که بگیم وضوعی که از آنیه ذهب و فضه بگیره لا محاله مستلزم استعمال این دو آنیه است، و چون استعمال حرامه، شیئی که حرام است نمیتوانه مساق واجب قرار بگیره. به طور کلی در خاطر شریفتون باشه که یک اصل مسلم این است که عملی که حرام باشه قطعا مساق واجب تعبدی، مخصوصا واجب عبادی، قرار نمیگیره. زیرا عملی که واجب عبادی است در او قصد قربت شرط، یعنی عملی است که ذاتا تقربی و عبادیه. شیئی که حرام باشه قابل برای تقرب الله قطعا نیست. بنابراین اگر فرض کردیم تصرف در آنیه ذهب و فضه به وسیله وضو گرفتن حرام باشه، خب لا محاله قطعا نمیتواند که این وضو عبادی قرار بگیره و موجب برای تقرب باشه. این اصل در نظر شریفتون باشه. البته این دخلی به مسئله اجتماع امر و نهی که فقها در اصول بحث کردن نداره. اساسا عبادات باید ذاتا قابل برای تقرب باشه. خب چیزی که حرامه قاعدتا قابل برای تقرب الله نیست. این اصل مسلم. منتها صحبت این بود که اگر فرض کردیم کسی آبش یا آب وضو یا غسلش منحصر است در آنیه ذهب و فضه، آب وضو و غسل در غیر آنیه ذهب و فضه نداره، ضمناً تفریق هم ممکن نباشه. تفریق یعنی ما قبلا یادتون باشه گفتیم که میتواند آب را از آنیه ذهب و فضه خالی کنه چه ظرف دیگری، بنابراین که اگر گفتیم استعمال حرام نیست. خب معلومه اگر بنا شد که فضلا کسی آبی داره در آنیه ذهب و فضه و بعد بتوان این آب را تخلیه کنه در یک ظرف مسی یا ظرف سفالی، بعد از اون ظرف مسی یا سفالی آب برداره برای وضو گرفتن، این قطعا اشکال نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه چون دیگه الان در وضو که عمل عبادی است استفاده از آنیه ذهب و فضه نکرده، استعمال آنیه و ذهب و فضه نکرده، چون که آب را که مباح بوده و ملک خودش بوده در آنیه دیگری ریخته، مثلا در آنیه مسی ریخته، خب بعد از آنیه مسی برداشته وضو گرفته. خب این مسلمه که در اینجا عمل عبادی واقع شده، زیرا آب مباح، استفاده از ظرف مسی یا ظرف سفالی هم که مسلم جائز، بنابراین قصد تقرب حاصل میشه و عمل هم عمل عبادیه بلا ریبه. اما حالا اگر فرض کردیم که یک کسی داری آبی داره، بین آب شمدن حسرن در آنیه طلا و نقره قرار گرفته، وقت نمازم شده، راهی هم برای تفریق نداره، یعنی این را فارغ کنه آب را در ظرف مباحی و ریزه وجود نداره. حالا هم وقت نماز شده، آیا میتوانه از این آنیه ذهب و فضه استفاده کنه برای وضوء ام لا؟ اینجا منوط بود به اون بحثی که قبلا گذشت که آیا فقط اکل و شرب در آنیه ذهب و فضه حرامه یا هر گونه استعمال آنیه و ذهب و فضه حرامه. اگر مبنای استاد خویی قائل شدیم و گفتیم که فقط از ادله اونجا که حرامه خصوص اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه حرامه، اما استعمالات دیگر آنیه ذهب و فضه حرام نیست، و اگر بر این مبنا قائل شدیم مانی نداره، ما که نمیخوایم آب را بنوشیم از آنیه ذهب و فضه، میخوایم آب را وضو بهش بگیریم، خب بنابراین مبنا که استعمال آنیه ذهب و فضه در غیر از اکل و شرب مباح و جائزه، خب دیگه مانعی نداره ما از همین آبی که در ظرف طلا و نقره است وضو میگیریم، زیرا دیگه استعمال آنیه فضه، آنیه ذهب و فضه در غیر اکل و شرب مباح حلاله. بنابراین ما اگر خواستیم وضو بگیریم از این آب و اون آب هم در آنیه ذهب و فضه است، محظوری نداره. بله، اما اگر قائل شدیم به قول مرحوم سید ماتن، گفتیم هر گونه استعمال آنیه ذهب و فضه حرامه، اینجا چطور؟ یک آب بیشتر نداریم، این آب هم در آنیه ذهب و فضه قرار گرفته. قبلا هم گفتیم لا یطاق الله من حیث و یعصا، خب خواسته باشیم وضو بگیریم از این آب، مستلزم تصرف در آنیه ذهب و فضه دیگه، و چون آنیه ذهب و فضه استعمالش حرامه، پس ناگزیر این وضو و غسل ما از آب مستلزم تصرف در غصب در آنیه ذهب و فضه است، و چون تصرف در آنیه ذهب و فضه حرامه، پس ما قدرت شرعی بر وضو گرفتن نداریم. درست آقایون؟ حالا که قدرت نداریم، لا محاله، وقتی مقدور نبود پس امر به وضو و غسل ساقط میشه. درست آقایون؟ چون ما یک آب بیشتر نداریم، این آب گرچه مباحه اما چون در ظرف طلا و نقره قرار گرفته، به استفاده از ظرف طلا و نقره و استعمال این دو حرامه، پس لا محال وضوی ما متوقف بر استعمال حرامه، بلا محال مقدور شرعی نیست، چون گفتیم وضو منوط به قدرت شرعیه، چون قدرت شرعی نداریم امر به وضو و غسل ساقط میشه و وظیفه منتقل میشه به تیمم. درست آقایون؟ اینم که روشن. منتها در اثناء درسی که گذشت اینه گفتیم که حالا اگر بنا شد که ظرف طلا و نقره را وضو به لحب ارتماسی انجام بده، خب این مستلزمه تصرف در آنیه ذهب و فضه است، باطله. یا نه، ظرف طلا و نقره را بگیر و خم کنه، به روی صورتش بریزه یا به دست راست و چپش بریزه. این هم باز چون مستلزم تصرف در حرامه، به استعمال حرامه، این هم ایزن وضو باطله و درست نیست. اما استاد خوی یک فرض را گفتن مانعی نداره، اگر برا شد که در همین جا که آنیه ضعف و فزه است و آب هم منحصره به همین آب در آنیه ضعف و فزه، اگر به نفع اقتراف یعنی قرفه ورفه آب برداره من به وضوع بگیره، چون گفتن به ترتب بازگشت میکنه. یعنی درسته که اول آب برداشتن با مش تصرف در آنیه هست و استعمال آنیه حرامه، اما خب این عمل حرامه که انجام داد، بعد آبی در دستش قرار گرفته که این آب مباهه و تصرف در آب مباه هم که اشکال نداره، بعد بگیم با این آب مباه حالا وضوع گرفتنش مانعی نداره. چرا؟ برای خاطر این که چون دیگه الان وضوع گرفتن او عین کار حرام نیست. اگر ارتماس کنه مثلا صورتش را توی این ظرف طلاق و نقره بزنه یا دستش را بزنه و در کنه، این بله عین عمل واجب ما که شستن صورت و دست هاست متحد میشه با تصرف در آنیه و تصرف حرامه، بنابراین عمل ما متحد میشه با حرام، اون باطله. اما اگر بناشه اقتراف باشه، یک مش برداشیم آب از توی ظرف، این عمل اقتراف ما عمل حرامیه، اما بعد که آب توی کف دستمون روی مشتمون قرار گرفت، الان این آب دیگه آب مباهه، تصرف در این آب مانعی نداره. بنابراین با این آبی که در کف دستمون هست صورتمون را به قصد وضوع بشوریم، این جائزه یا نه؟ این بنابر عمل ترتبی که به عرض رسید مسکنم حضور شکن مقصاد خویی میگن دیگه مانعی نداره، فعلا قدرت پیدا شد بر شستن صورت. دو مرتبه باز که دست برد یک کامل عرام انجام داد، باز آب در دستش مواهه، قدرت پیدا میکنه بر شستن دست راست، قدرت شرعی، چون آب مباهه و تصرف در او جائزه. مجددن باز دست میزنه توی آنیه حرامه، ولی آبی که در دستش قرار گرفت آب مباهه، با این آب مباه دست چپش میشوره. اون وقت تدریجا در هر مرتبه‌ای که آب برمیداره از ظرف، عمل ظرفش حرام، ولی آب چون مباهه بعد صورتش را میشوره و بعد دست راستش با این آب مباه و دست چپش. بنابراین اگر به صورت اقتراف غرفه غرفه آب برداره، میتوانیم بگیم که عمل عبادی او دیگه درسته. چرا؟ چون اون آبی که فعلا مصرف کرده متحد با آب حرام نیست، یعنی متحد با استعمال حرام نیست. بله استعمال حرام مقدمه بود، ولی آب که در دستمون قرار گرفت دیگه این آب مباهه، استفاده از آب مباه هم که مشروعه. بنابراین در این فرض، یعنی فرضی که به صورت اقتراف آب برمیداره از آنیه ذهب و فضه، به قول استاد خویی به امر ترتبی امر به وضوع زنده میشه و میتوانه که وضوعش صحیح باشه. بله نه دیگه اون جزء وضو نیست، درسته، آفرین، اون جزء وضو نیست، آفرین، ولی نگاه کنید اون برداشتن مقدمه ایست، مقدمه دخلی به خود ذیل مقدمه نداره. آب برداشتن ما از این سطح مستلزم تصرف در آنیه بود و حرام، اما بعد که ما عمل حرام انجام داریم، آبی که الان توی مشت ما قرار گرفته، این آب که حرام نیست، چون آب مباح بوده، ما میخواییم با این آب مباح صورتمون رو بشوریم. خیلی خوب، همین اشکالی که آقای نائینی هم همینجا همین میگه. آقای نائینی میفرمان که درسته شما در هر دفعه که آب برمیداری، آبی که توی مشت قرار گرفته آب مباحه، اما فرض این است که وضوع یک عمل عبادی است از اول تا به آخر، و این عمل عبادی مشروط به قدرت شرعی است، یعنی باید حلال باشه عمل، و این شما تدریجا مرتکب حرام میشی و بعد میخوای وضوع را ادامه بدی. بنابراین آقای نائینی میگه در جایی که واجب ما مشروط به قدرت شرعیه، آب قرف قرف هم که بردارید لا محاله فاقد ملاک است و حرام است، اما ولو اقتراف هم باشه باطله. آفرین استاد خویی میگه بله، نه متوجه به استعمال و برداشتن آبه، اما خود آب که من یعنی نیست، آب که برداشتیم در دستمون قرار گرفت، این آب مباحه و شستن با آب مباح حرام نیست، بنابراین صورت ما رو میشوریم. خب بعد دوسته میخواد شما دستتن بشوری، باز مستلزم اینه که یک عمل حرامی انجام بدی، دست بری توی آنیه حوافظه، این باز مستلزم برای یک امر حرامیه. اینجاست که آقای نائینی میگه در جایی که، دقت کنید، در جایی که واجب ما مشروط به قدرت شرعیه باشه، دیگه امر بر نمیگرده، لذا وضوع نمیتونه درست باشه. استاد خویی دیگه مفصل یادم شد گفتیم، استاد خویی میگه در اصول ثابت شده که در یک عمل مرکبی اگر قدرت تدریجیه بر عمل مرکب حاصل شد، امر به مرکب فعلیه و مانعی نداره. درسته که ما تدریجا قدرت شرعی بر استفاده آب پیدا میکنیم، قدرت اجبلمون تدریجا حاصل میشه به گرفتن آب در میان مشتمون، حالا الان قدرت بر شستن صورت پیدا کردیم شرعا، دو مرتبه باز یک امر حرام انجام بدیم، دست میداریم توی آب، این عمل حرام شد، اما باز بعد استفاده از این آب مباح برای شستن دست راست که مباحه، پس باز قدرت دست راست هم پیدا میکنیم شرعا. لذا آقای نائینی میگه نه، دیگه ترتب در جایی که عمل مشروط به قدرت شرعیست جاری نمیشه. اما استاد خویی میگه چه مانعی داره؟ ما در جای خودش ثابت کردیم که اگر به یک مرکبی تدریجا قدرت حاصل شد، امر به اون مرکب صحیحه، گرچه در اول قدرت بر کل مرکب نداریم، اما اگر تدریجا قدرت بر اعضاء مرکب حاصل شد، امر به مرکب صحیحه. و در ما نحن فی هر مرتبه که بر می‌داریم آب را توی از ظرف می‌داریم، عمل حرامه، اما بعد که در دمشتوان آب قرار گرفت، اینجا میشه مقدور به قدرت شرعی، دست صورتمون را می‌شوریم، مجددا باز عمل حرام انجام بدیم که در ظرف حرام آب بر می‌داریم، ولی بعد که این عمل حرام انجام شد، فعلا قدرت شرعی داریم بر مصرف این آب در دست راستمون. بنابراین این یک مقدار است در ترتب، انشاءالله منم به اینی که صادقی در شب پنجشنبه در ترتب انشالله در دفتر ما بحث کنیم که انشالله رفقای مقداری هم به این مسئله بسوری مهمی که سر صدای زیادی در سامر را درست کرد، خدا رحمت کنه مرحوم میرزای شیرازی را که او پایه‌گذار اول گفتن میگفت آقای رحمت یادمان نمیه که ما کفایه را در خدمت مرحوم فقیه سزواری در همین عرض کنیم که مسجد گوهرشاد میخوندیم، ایشون میگفت که اول کسی که اسم از ترتب بوده محقق کرکی بوده، بعد محقق کرکی پایه های ترتب را مرحوم میرزای شیرازی در سامرا خیلی قویان گذاشت که آقای آخوندم در جلد اول کفایه میگه کان سیدن الاستاد به سبب تصحیح شرطر اصرار داشت که آقای میرزای شیرازی ترتب را درست کنه و آقای آخوند میگه ما قبول نکردیم. بالاخره بعد از میرزای شیرازی مرحوم میرزای نعانی چندین مقدمه قوی درست کرد و بعد تشریح کرد ترتب را و بعد انشالله که اگه بشه شب پنجشنبه میخوام این برای شما دوستان بحث ترتب را در دفتر انجام بریم که آشنا بشید ترتب ثمر عملی در فقه زیاد داره. خب حالا به هر حال پس بنابراین اگر آب منحصر شد در آنیه ذهب و فضه و بعد قائل شدیم که هر گونه استفاده و استعمال از آنیه ذهب و فضه حرامه، قطعا دو قسم وضوع حاصل ارتماس یا ریختن خود آب از ظرف روی صورت و دست ها، اونجا که وضوع مستلزم تصرف در آنیه ذهب و فضه باشه و متحد باشه وضوع ساقطه، اما در صورت اقتراف آقای عرض کنم که مرحوم حکیم هم میگه استاد خویی هم میگن گرچه سید میگه حتی در صورت اقتراف هم وضوع گرفتن باطله، اما این دو بزرگوار به تبع اون چه که در علم اصول ثابت کرده میگن با فرض اقتراف درسته. تا اینجا روشن شده آیان؟ بله ایشاره درست یادی این بنابرای که این چیز رو هم بیاره نه بودن هنوز انشالله این نوشه‌ای که آوردم 25 کنند تصویر کنند 6 تا صفحه هم هست، به دقت مطالعه کنید برای درس خیلی مفیده. نه برای اون باید فرضیفی رو من روز چهارشنبه داده روز سنگ داده بودن که مرتب کنند بگیرم، حالا این سنگی بدن به فرضیفی رو به دفتر بگیر نه آوردم. این ترتب را چون بحثش ترنایی توی گرده نمیشه گفت، انشاءالله روی دو شب پنجشنبه یه دو شب پنجشنبه درش بحث میکنیم انشاءالله. خب از این که بگذاریم یک صحبت دیگر هم آقای سید ماتن در مسئله چهاردهم میگه، شما فضلا حتما یادتون هست در رساله‌های عملی هم نوشته است که اگر مصب آب وضو یا غسل حرام باشه باز هم گفتن که وضو و غسل باطله. یادتون میاد در رساله عملیه که معمولا طلبایش وقت نمیخوانن یکی از چیزهایی که در رساله عملیه نوشته شده اینه که اگر مصب یعنی جایی که آب وضو و غسل در اونجا میریزه اگر مصب قصبی باشه و تصرف در اون محل حرام باشه باز هم وضوع و غسل باطله. پس هم باید آبی که مصرف میکنیم فضلا باید آب مباح باشه و هم از ظرفی که استفاده میکنیم باید ظرف مباح باشه و قصبی نباشه، به هم جایی که آب وضوی ما میریزه اونجا هم باید مباح باشه، و الا اگر مصب یعنی جایی که آب وضو میریزه با قصبی باشه یا حرام باشه بازم میگم وضو باطله. اینه
مصب خارج
حالا معلومه. اینه ده علما میگن چرا؟ چون میگن بالاخره ریختن این آب وضو در یک نقطه ای، این هم جزء وضو حساب میشه. در نتیجه اگر جزء وضو حساب میشه، اگر بنا شد که مصب به او حرام باشه، جزء وضو میشه حرام و عمل مرکب عبادی جزءش هم اگر حرام شد باطل میشه. درسته؟ در سال عملی همینطور اسم مراجع کردی دیگه، حتما هست. خب حالا در اینجا آقای سید هم در این مسئله چهاردهم بعد این تذییر را هم میگه، میفرمان که بکذاره که ازا کان محل القصاله، محل قصاله بزرگ اگر ظرف طلاب و نقره باشه، مثل که جناب عالی یک تشتی سینه آودن مقابله خدای نخواسته مریضی و بعد نجبوری که توی همین سینه ظرف وضو بگیری، آب مباح، توی کتری مباحی هم آب برای شما آوردن، اونم مباح، اما داره آب میریزه توی ظرفی که از طلا و نقره‌ایه. بنابراین این که هر گونه استعمال ظرف طلا و نقره حرام باشه، خب لامحال آب وضوع شما هم میریزه توی این ظرف طلا و نقره، از این جهت باز باطل میشه وضوع شما، زیرا مصب آب قوس و وضوع نیز باید پاک و حلال باشه. اینجا مصب آب شما آتانی ذهب و فضه، و بنابر این که هر گونه تصرف در آنی و ذهب و فضه حرام باشه، پس این مصب آب قوس و بزرگ شما نیز حرامه. اکنون که حرام شد میشه قوس بزرگ شما چی آیان؟ باطل. درسته؟ خب چرا؟ خب آخه وضوع و غسل شستن صورت است و شستن دست راست و چپ، بعد ماسک کشیدن به سر و پا، ما داریم به بدن خودمون تصرف میکنیم، با شستن صورت، صورت خودمون رو میشوریم، دست راست و چپمون رو میشوریم، ماسک هم که به سر و پای خودمون میکشیم، آب هم که بنا شد آب مباح باشه، تصرف ما هم که در این جائز بوده، حالا آبی که میریزه توی ظرف اون دیگه دخلی به وضو نداره. چرا؟ سید میگه برای اینکه بالاخره، دقت کنیم، ماتم، سید ماتم میگه بالاخره باز این جایی که آب وضو در اون جمع میشه، لا محاله، این هم یک نوع استعمالی است. آب وضو بر اونجا کریخ استعمال کردی شما آنی ذهب و فضه را در وضو گرفتن. شما میدونید که این وضو گرفتن مستلزم ریختن آب در آنی ذهب و فضه. خب حالا که این مستلزمه، پس این لامحاله مستلزم تصرف حرام میشه و از این جهت نماز باز وضوع باطله. روشن آقایون؟ آره چرا؟ حالا میگم آفرین. اینجا دیگه چرا؟ بله میگن آقای سید ادعا میکنه که علت این که ما میگیم مصبم باید طاهر باشه، زیرا این وضوی شما که داری وضو میگیریم و میدونه که آب وضوی شما قطراتش میچکه و بعد یا میروه، پس این هم مصب وضو هم تصرف در وضوست، یعنی شما دا وضو گرفتنتون در مصب وضو هم تصرف داری میکنی. حالا اگر مصب به وضوع مثلا زمین اگر غصبی باشه، جناب عالی درفتی برای بام منظره به وضوع میگیری، اما آب منظر میریزه توی زمین غصبی مردم، یعنی قوس میکنی، آب قوس شما میریزه توی زمین غصبی مردم، خب این غسل شما و وضوع شما متحد میشه با تصرف در زمین مردم، درسته؟ برای همینه که میگن مصب قوس و وضوع هم باید مباح باشه، زیرا اگر مصب آب و وضوع مباح نباشه، تصرف شما با وضوع گرفتن قوس میشه حرام، وقتی حرام شد وضوع باطله. برای این اساس این را میگن. مرحوم آقای حکیم در مستمسک این شده اگر حال داشته مراجع کنیم، میگه بالاخره این وضوی شما علت برای امر حرام میشه. در مثال ما امر حرام آنیز هوا فزه، بالاخره آب شما میرزه توی آنیز هوا فزه و استعمال آنیز هوا فزه حرامه، پس بنابراین وضوی گرفته شما مقدمه است برای فعمل حرام، و بعد ایشون میگه مقدمه حرام حرامه، اونم مقدمه است که علت تامه، یعنی خان و خوش و آب زوی شما میرده تو این ظرف. اما سید و صاحب عربه دقت کنید، فرق میگذاره بین این که ما اگر میدانیم و یا آماده کردیم ظرف طلا و نقره را برای مصب آب، این درسته، اما اگر ما آماده نکردیم خود به خود خودش میریزه، یا اینجا میگه اشکال نداره. توجه کنید مسئله اینها که من میگم در اینجا، اینا خودش راهگشای برای حل خیلی مسائل دیگر هم که شما فضلا بتانی به کار ببرید. ما تازه هم بریم شاد هم بدیم که حرف بزنیم. ببینید حرص کنم حضورتون که مرحوم سید میگه اگر آماده کرده ظرفی را، ظرف طلا و نقره را برای اینکه مصب آب وضوع و قوس باشه، در این صورت وضوع و غسل او باطله. چرا؟ چون لا محاله این وضوع و غسل شما که آب میریزید روی صورتتون روی دستتون، این ملازم همراه با تصرف در آنیه ذهب و فضه، و چون تصرف در آنیه ذهب و فضه بنابر مبنای سید حرامه، پس عمل وضوعی شما همراه شد با یک عمل حرامی، لامحال اون عمل باطله. درست آیون استاد خویی میگه این نه صغراش درسته نه کبرا. مرحوم آقای حکیم در مستمسک اگه مراجعه بفرمایید میگه چون این وضوع گرفتن شما علت تامه میشه برای تصرف در آنیه ذهب و فضه، و علت الحرام حرامون. آیه حکیم همین میگه چون این علت میشه وضوع گرفته شما برای تصرف در آنیه ذهب و فضه، بنابراین علت حرام هم حرامه، پس وضوع گرفتن شما حرام، اگرم حرام باشه باطله. اما استاد خویی هم میگه ما صغرا را قبول نداریم به هم کبرا را. صغرا را قبول نداریم فقط برای اینکه آشنا بشیم، امهد میگم اگه نرسید وقت باشه بره فردا. صغرا میگه که در وضوع بعد خواهد آمد، که در وضوع گرفتن آب ریختن اصلا شرط نیست که آب بریزه از در وضوع، فقط به شما آب را بدن را تر رمکی کنی، همین اقا صورت دن که با آب وضوع تر کنی کافیه، نازم نمیشه انقدر آب ریزه که بریزه پایین، همین انقدر اگر شما با وضوع را صورتتون را مسح کنید با آب و همینطور دست راست و چپتون را، این در حصول وضوع کافیه، پس بنابراین اصلا صغرا نداره که حتما بریزه آب. به عکس قوس. قوس تقریبا سغراله، چون قوس جریان آب به روی بدنه. اما در وضو، حالا گرچه اونجا هم بعد خواهد آمد انشاءالله اگر عمری باشه، در قوس هم میگن نه شما اگر چیزی که مثلا لنگ رو تر کنی بکشی به بدنت برای قوس کافیه که همون لنگ هم بکشی. ولی بس کنم حضورتون که بنابراین آیه خویه میگه اساساً این که ما بیاییم بگیم حتماً وضو مصبی میخواد، این لازم نیست، زیرا در وضو گرفتن همون مقدار که بدن را ما آب بکشیم آب بریزیم ولی اون محس کنیم به صورت دست و صورت پاک بشه کافیه، پس سغرا نداره که حتماً مصبی داشته باشه. بعد هم میگه تازه اگه سغرا هم درست بشه بگیم بینه اصلا لازمه، کبرا درست نیسته. این که گفتن علت حرام حرامه، شو میگه نه ما قلیل ندیم، همونطوری که در مقدمه واجب میگم وجوب زل مقدمه، وجوب مقدمه را لازم داره، اما این عکس نیست که اگر شیء حرام بود مقدمه حرام هم حرام باشه. این دیگه مثل که وقت بودشه موشیم برای فردا.